حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر رو خدمت تمامی شما زنان و مادران عزیز و دوست داشتنی کشورمون تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله که همیشه سلامت، همیشه شاداب باشید و ما بشنوید برنامه فرزانگان فرهنگ رو.
فرزانگان فرهنگ، کاری از رادیو فرهنگ، دریچه‌ای به زندگی و آثار مفاخر فکر و فرهنگ و هنر ایران.
میگوید بحث در باره راه بیفایده است. راه چیزی که باید رفت. محمد
سبا هم از اون روز برای پیانو مرسخان بود یا جواد نارشون بود
دست دادن تو فوق العاده دوست داشت.
نور سپید را فلکم را گل نداد.
سلام علیکم.
آیین گرامی داشت استاد حسن کسایی. با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان رادیو فرهنگ و برنامه فرزانگان فرهنگ. میدانید که این روزها از استاد حسن کسایی با شما سخن گفته ایم و اکنون این بخش دهم از مجموعه برنامه های ما در گرامی داشت استاد حسن کسایی، موسیقیدان و آهنگساز ارزنده کشورمان ایران است. تأثیرات مهم ایشان در هنر موسیقی ایران و نیز حمایت و توجه ایشان به ساز نی همراه با نکات مهم زندگی و آثار استاد حسن کسایی که در این مجموعه برنامه با حضور خانواده و دوستان و شاگردان استاد کسایی در پی شناخت و واکاوی آنیم. امیدواریم این مجموعه برنامه در گرامی داشت استاد حسن کسایی، موسیقیدان و نوازنده ارزنده ساز معنوی نی مورد توجه شما بزرگواران قرار گرفته باشد. با ما همراه باشید. کسایی در همان نوجوانی به وساطت پدر با آموزگار برجسته موسیقی ایران ابوالحسن سبا آشنا شد، ولی به جای ویولون دل به ستار او بست و به وسوسه ستار او به شاگردی سبا نشست تا بی آنکه نی را از دست بدهد ستار را نیز به دست بیاورد. حسن کسایی از 15 سالگی سال 1322 به رادیو ایران راه یافت. به تکنوازی و نیز هم نوازی با بزرگان موسیقی ملی پرداخت. علاوه بر آن در کنسرت های مختلفی در تهران و شهرهای دیگر ایران شرکت جست. در تهران با یهودین منوهین ویولون نواز برجسته بین المللی و در سال 1356 با نوازندگان برجسته شهر راوی شانکار، بسم الله خان و تران مانکه آشنا شد. او از سال 1346 عمده فعالیت‌های خود را در اصفهان متمرکز ساخت. شورای موسیقی و ارکستر رادیو اصفهان را سرپرستی کرد و در دانشگاه فارابی اصفهان به تدریس موسیقی پرداخت. نوابغی مثل درویش خان و سبا خیلی خوب دریافتند که بیشتر گوشه‌های ردیف به هم شباهت دارند. پس کوشیدند این موسیقی را از آن گستردگی و حشو زوائد پاک کنند. موسیقی ردیف به درد یک موزه هنری می‌خورد که بدانند مثلا زیرافکند و ماوراءالنهر چه بوده است. اما اینکه امروز بخواهند اینها را مو به مو اجرا کنند، نه کسی گوش شنوایش را دارد و نه مجال اجرای آنها است. بعد اشاره میکرد به مدعیانی که میگویند 200 گوشه را در دستگاه نوا میشناسند. اگر هم این ادعا درست باشد، آیا امروز میشود نشست و برای 500 نفر 4 ساعت نوا اجرا کرد؟ این دیگر از حوصله روزگار ما خارج است. کسایی میافزود درویش خان و سبا این گوشه ها را جمع جور کردند که قابل اجرا و یاد گرفتن باشد و ادعی نیایند با ادعایی و بخواهند موسیقی را متعجر و عقب مانده و غالبی نگاه دارند. کسایی اشاره میکرد به برخی از همین متعجران که میگویند این موسیقی 3000 سال عمر دارد. ما هم دقیقا همان را اجرا میکنیم، ولی آیا گوشه های مرسوم امروزی واقعا همان خسروانی های 1000-2000 سال پیش است؟ در این صورت زبان گفتاری و نوشتاری ما هم باید همان زبان دوره ساسانیان باشد که نیست. همه چیز در طول زمان دستخوش تغییر و تحول می شود. به باوری کسایی تقلید هرگز کسی را به بلندای هنر نمی رساند. تقلید و تکرار مثل زیراکس است. شما خط میر عماد را که مثلا 5 میلیون تومان می ارزد، اگر زیراکس کنید 300 تومان هم ارزش پیدا نمی کند. جوانانی که به فراگیری موسیقی می‌پردازند نیز نباید بعد از گذراندن دوره آموزشی باز هم 100% از استاد خود تقلید کنند، بلکه باید بکوشند با نوآوری شخصیت و ذوق خود را نشان دهند. به باور او موسیقی پیوندی است میان خلاقیت و تکنیک، ولی تکنیک باید ابزاری باشد در خدمت خلاقیت. در روزگار ما قضیه برعکس شده است و در نتیجه جای موسیقی حال را موسیقی قال گرفته است.
من که در هیچ مقامی نزدم خیمه اون، من که در هیچ مقامی نزدم خیمه اون، پیش تو رخت بیفکندم، پیش تو رخت کندم، دل به خودم
منوچهر غیوری از شاگردان و دوستان استاد کسایی.
الان شما نمیتونید از عارف قزوینی این همه تصنیف هست، این همه از صداش میگن، ولی یک صدا ازش نداریم که بتونیم گوش بدیم. یه صفحه های خیلی با خش و اینا از نایب اسدالله مونده، ولی از دیگران، یا از آقای نوایی، ولی از دیگران نیست که بخوایم بگویم. اما استاد کسایی اومد اصلا یک تحولی در این کار کرد. یعنی شما نه قبل از کسایی میتونید این صداها رو بشنوید، چون هست صداهاشون روی صفحه های گرامافون هست، بنده دارم، همه هم دارن توش میدن، و بعد از کسایی هم نتونست کسی. اونایی هم که خیلی ادعا میکنن و میزنن، تازه بعضی هم میگن داره نزدیک میشه به صداهای آقای کسایی. چون ما همه اون، من خودم 50 سال نوازنده نه هستم و در این کارم درجه یک هنری دارم، اما من خودم رو هیچ قطره در مقابل یک اقیانوس میدونم. چرا؟ چون اون چی که ما کار میکنیم اینا تقلید است که ما میکنیم، و تقلیدم حرف تحقیق از مقلد نشنوید، از گل کاغذ نگیرد کس گلاب. ما همه ما مقلدیم. زنده یاد بهمن بوستان از من یه سوالی کرد که بپرس ببین این قطعه رو آقای کسایی در چه حال هوایی بوده زده. خب منم خیلی باش به صلاح عیاق بودم، ازش پرسیدم. من در به صلاح مجالس که با هم بودیم، من بهش میگفتم آقا حسن، ولی در جاوایدیه نه. خب به هر حال تو خونه اسمشو صدام دادم،
درست
گفتم آقا حسن اینو دلم میخواد برای من تعریف بکنی، چون یکی از من پرسیده. گفت چی؟ گفتم بهمن بوستان. تعریف کرد.
خب یه وقت میشه دقیق‌تر کدوم قطعه بوده؟
یه مخالف سگاه هست.
مخالف سگاه، بله
بله. میگفت که من یه وقتی در یه جایی مهمان بودم، تو اون خونه شاید چند تا ماشین آخرین سیستم هم بود، و خب مهمان تموم شد و من میخواستم بیام برم ساعتها 4-5 دیگه برم میدان ارگ، برم به صلاح سلو داشتن که بزنم. بلند شدم و با صاحب خونه خداحافظی کنم که برم و اینا، گفت 4 تا 5 تا ماشینم توی این خونه بود. صاحب خونه به من گفت که آقای کسایی ببینید عزیزم، میرید اون طرف خیابون وای میسید، این طرف وای نسید و میرید اون طرف خیابون وای میسید و بگوید میدون ارک تاکسی ها میبرند دون. خب من خیلی دلم شکست، ناراحت شدم، 5 تا 6 تا ماشین توی خونه و اینا، خب حالا به ایجور باید منه میفرستادن. خب من نشستم توی تاکسی و وقتی نشستم تاکسی هم مسافری نداشت و بهش گفتم میدون ارک، رادیوش داشت ساز منو پخش میکرد، بهش گفتم که کسی رو سوار نکن، گه انگوشتش رو برد بالا گفت ایست صحبت نکن. گفتم چش خودم، دوباره میخواستم بگم کسی سوار نکن اینا، گفت من بعد با امان انگوش اشاره کردم به رادیو و اشاره کردم به خودم که بابا این که داره این سازو میزنه منم. گفت وقتی راننده تاکسی فهمید که من حسن چسلایی هستم، گفت یه از سر از پا نشناخت که منو برد اینا. گفت نمره خونه من این است، هر وقتی شب زنگ بزنی هر جا میخوای بری با تمام وجودم در خدمتم و شاید چه ساعتی تموم میشه بیام ببرمه. رفتم، مرحوم پیرنیا هم بود، گفت که حسن امروز یه بیات اصفهان بزن. خب من رفتم درآمد کردم دیدم نشد و گفتم ولش کن، مخالف سگاه از یه پردس از یه جا مخالف رو زدم و اومدم. اون زمانی که آقای کسایی میرفت و ساز میزد، یه برگردون و ادیت بکن و نمیدونم حالا میکسش بکن و چی کار بکن اینا نبود، میرفتن وای میسادن پشت میکروفون یک بار میزد و میمد. اون چی شما دارید میشنوید مالی 70 سال 60 سال پیشه.
درسته
استاد، هر چی دارید میشنوید ما 60-70 سال پیشه. چون آقای کسایی یه مدتی که کاملا گذشت کنار، ولی خب دیگه چون با آقای هوشنگ ابتهاج خیلی رفیق بود و ما با هم رفتیم شیراز و خواهش اینا دوباره برگشت و یکی دو تا برنامه رفت و دیگه هم اصلا از رادیو کشید کنار. و اون چی که میزد فلبداهه بود، اگر کسی اهل موسیقی باشد و گوش بده، نه قبل از آقای کسایی این تیکه ها رو شنیده است و نه بعدش کسی تونسته سجا بکنه. اون چی هم که کردن خب تقلیده، به جایی که بیان دلبر جانان من برده دل و جان من، برده دل و جان من، دلبر جانان
گل گر نباشد پیرامن من، خونین دلی هست، خونین دلی هست درد
جناب غیوری. اشاره شد درباره شخصیت استاد کسایی که با این هنر درخشان نی، در حقیقت نواختن نی و گفتگو با نی که خب در تاریخ ادبیات ما هم ماکنده است از این ساز و خب مولانای بلخی حقیقتا حق مطلب رو درباره این ساز تمام کرده از حکایت و شکایت این ساز. شما شاهد هستید دیگه استاد کسایی، این ارادت استاد کسایی از این زاویه ها، یعنی ممکن شما توضیح بدید که چه تعبیرهایی رو استاد کسایی استفاده می کردن از این ساز برای گفتگو از این ساز؟
آقای کسایی که عاشق این ساز بود اصلا، به طور کلی همیشه هم خودش هم می گفت، البته نیده بینید مشنو از نی، بشنو از صاحب نفس، از جمادی که نی آواز کرد، نی که هر دم نغمه آرایی کند، در حقیقت از زن نایی کند. و در جای دیگه ما میبینیم میگه که نی در این بستون سرا تا برگ دارد بی نواس، برگ را از خود بیفشون گر نوا میبایدند. اگر شما به ساختمان نی دقت بکنید و به اصل خود نی نگاه بکنید، این یک گیاهی خودرو و در نیزارها سبز میشه، میرن اینو میبرندش، وقتی که میرید تو نیزار هیچ صدایی از این نی نمیتونید پیدا.
درسته،
باید اون برگ و باشش ازش بکنید بریزیدش دور، اینو تقریبا و بیاریدش به وسیله آتش بسوزونیدش، داغش بکنید و یواش یواش صافش بکنید. بعد باید درونش رو خالی بکنید با مطرح بزرگ، درونش رو خالی بکنید، بعد روی بدنش رو بسوزونید، اون سوراخ‌هایی که میخواد صدا ازش بیاد بیرون بسوزونید تا بتونید اون صدایی که میخواید ازش در بیارید. آقای کسایی هم یه همچین حالتی خودش داشت. یعنی واقعا از درون سوخته بود.
یعنی اون مراحل تزکیه نفسی که در عرفان اسلامی و فرهنگ دیرینه ما آمده رو شما و استاد کسایی دقیقا تعبیر ایشان یک چنین جنبه هایی داره. پس
خودی مولانا هم گاهی میگفت، میگفت چرا مردم بعضی وقتا، حالا منم میخونم منم میگم که سطح استعماله که بشنو از نیچون، ولی مولانا میگه بشنو این نیچون شکایت میکند از جدایی ها حکایت میکند. ولی ما میکنیم بشنو از نیچون، ولی حال دو تا هر دوستش هم درست است، مهمی نیست. ولی واقعا آقای کسایی خودش رو اونی که من دیده بودم، شما باورتون نمیشه، یه شعر خوب که گوش میداد برای ما تعریف کرد، یا یه آواز خوب که گوش میداد.
گل آتش افشان بر خرمن من، گل آتش افشان بر خرمن من.
یه جای رفته بودم با برادرم فاتح، ما خودمون گذاشته بودیم اونجا، خیلی خوب میخوندیم. میگفت برادر من که اصلا وقتی داشت میخوند اینقدر خوب میخوند یه مطلبی که اصلا قش میخواست. منم هم یه که اومده بود این به ما تسلیت میگفت، یه برادر من بهش گفت بابا من نمیدونم چی مرده، این اینقدر خوب میخوند که منو به آتیش دارد میزنه. و بعضی وقتا خوب آقای کسایی یه شعر خوب که گوش میداد، یه ساز خوب که گوش میداد، سازی داشت. مثلا یه کسی بود به نام آقای تاج، نه تاج خواننده معروف، یک نوع مثنوی میخوند خیلی خوب. یک مغازه بود در اصفهان که پاتوق اندیشمندان بود، میرفتن مغازه آقای پاویانی در تیز دستان اینجا پاتوق بود هر بود. و اینقدر این مرد آقای پاویانی به آقای کسایی ارادت داشت و دارست که هنوز که هنوز صندلی آقای کسایی یک گل روش گذاشته است. و خب میرن که خدمت رو نوعه کردم، آقای موسوی گرمانودی اونجا تشریف میبرد، آقای محمد قهرمان تشریف میبرد، آقای صاحبکار و بیشتر از منرمه.
پس بله، در حقیقت مکتب خراسان و مکتب اصفهان رو استاد کسایی گره زد،
همه رو اصلا به طور کل.
خیلی
و ما باور بودیم یکی از آقایون که شاعر درجه یک و نظیر، خدا به سلامتش بداره و من اسم نمیارم از یه مقدار کسالت داره، آقای کسایی یه شب یک شعر رو از خواجه عصمت بخارایی خون، خیلی شعر متولیست و خیلی خوب، که سرخوش از کوی خرابات گذر کردم دوش، به طلبکاری ترساوچه باد فروش، راه بنمایم اگر بر سخنم داری گوش، و تا آخرش
جروز.
این شعر رو خوند و خیلی قشنگ تفسیر کرد. اون آقا به من گفت فلان، گفتم بله، گفت من شاید 50 بار از این سفینه غزل رد شدم و اصلا توجهی به این غزل حاج عصمت بخارایی نکرده بودم. و ببین آقای کسایی ایشون و ما در یه سفری که با هم کانادا بودیم، خدای من شاهد، شبهایی که شعر میگرفتن، مدرسه شعر میگرفتن، آقایی هست به نام دکتر مهدی مشکینی که ایشون شوهر خواهر آقای الهی قمیشه‌ای هست. خب ما چند شبی در منزل ایشون میرفتیم، شب شعری میگرفتن اینا. یک قصایدی رو میخوند آقای کسایی که من بعدش واقعا اعتراض کردم، گفتم آقای همه سال من با شما بودم یکی اینا نخونده من گوش بدم، حالا اینجا گفت خب باید به مناسبت پیش بیاد
درو.
و من بتونم بخونم. و خیلی سوخت دل بود، خیلی خیلی، از یه آواز خوبی که میشنه بود و عکسش میرفتیم بریم توی یه خیابونی، من دیدم دوتا دستش رو چرد تو گوشش. گفتم آقا چره؟ گفت بریم گفتم آقا چر شد؟ گفت داشت بعد میگفت، اشتباه هم میگفت و من نمیتونم تحمل بکنم.
دیشب خیالت
جناب قیوری، حضرت عالی بفهمید که استاد کسایی چند ساز رو و چند نوع و شیوه نوازندگی رو تسلط داشتند و شناخت داشتند و
تنبک بسیار شیرین می نواخت.
تنبک رو من نمی دونستم.
بله تنبک بسیار خوب، گهگاهی که مثلا آقای شهناز تشریف می بردن در اصفهان، بعضی شبها که بودیم با هم، هم نوازی تنبکشون رو آقای کسایی میکردن، خودی آقای شهناز مثلا تنبک میزدن، آقای کسایی نمیزدن و ستارشون هم که خب بی‌نظیر بود و بعد یه سازهای دیگرم در حد شناخت خوب میشناختن، خوب میدونن. حتی یه شب یک جایی ما مهمان بودیم و آقای انوشیروان روحانی تشریف داشتن، خانم ناهید دایی جواد بودن، بنده در خدمتشون بودم، آقای کسایی بودن، یه پیانوی رو آوردن، یه قطعه کوچیکی رو آقای کسایی نشست پشت پیانو و زد. بله
اینا و... رفت هم شده یا نه؟
خیلی هاش رفت شده، خیلی هاش نشده.
مثلا همین حیفه که ما برای شنوندگانمون این گنجینه های این شده.
در هر حال اینا یه چیزه بوده که من در مجالس دیدم، حتی به صلاح در هم کانادا هم که خدمتتون عرض کردم، نشست پشت یه پیانو خونه یکی از دوستانمون بود و یه قطعه رو همینطور یه چیزایی رو میزد، ولی برای حرفه‌ای و به صورت حرفه‌ای نه.
درست.
چون خودش همیشه میگفت که سعی کن با یه دست دو تا هندونه بلند نکنی
نه.
و انرژی رو بذار روی یه ساعت.
عجیبه که استاد صبا هم دقیقا به شاگردان خودش این تنوع رو آموزش داده. مثلا به عنوان مثال ما شاهد این هستیم که استاد صبا هم تقریبا اغلب سازها غیر از ساز تخصصی خودشون، ویولون، ستار، کمانچه، تنبک و خب به هر حال سنتور، شخصیت های مثل استاد فرامرز پایور، استاد حسین تهرانی، اینا همه به هر حال در سازهای مختلف ادعای شاگردی صبا رو دارن و این خودش یه اتفاق عجیبه که الان شما تایید میکنید که یک شاگرد خلفی واقعا استاد کسایی بودن برای استاد صبا که یک همچنین درسی رو در حقیقت آموختن و به خوبی هم آموختن.
صد نکته غیر حسن بباید که تا کسی مقبول طبع مردم
صاحب نظر شود.
یه شرطش موسیقی صد تو پارامتر دیگه باید باشه که یه ابوالحسن خان صبا بیاد بیاد، یه حسین تهرانی باشه،
یک استاد حسن کسایی. واقعا
آقای حسن کسایی واقعا از نظر میگم که شما باور نمیکنید، من الان دارم ای کاش که من نشون میدادم که در سال 1355 ایشون یه نامه ای نوشت به مدیر کل آموزش پرورش، نه 50 هم سال 1350 بود میدونم،
خب
55 بود که من معلم بودم من، و نوشت به مدیر کل آموزش و پرورش که ایشون از شاگردان من است و در منعقده عالی موسیقی تهران برای دریافت لیسانس موسیقی قبول شده است و تعهد به صلاح خدمت داره و دلم میخواد که این برد و تحصیلش رو ادامه بده و بیاد. من وقتی رفتم اونجا دیدم برداشت کشی رو آقای اهرانی خدایش رحمت کند و یه جوری هم صحبت کرد با آقای کسایی که من واقعا لرزیدم. خب من جرأت کردم که آقای کسایی اصلا پامو دراز بکنم، حالا این داره با این لحن باش حرف میزنه و خیلی قشنگ بهش گفت با این هنرت، با این لطافت، با این ظرافت، این خطت، چرا خطت اینقدر بده؟ و از همون روز آقای کسایی شروع کرد به خط نوشتن و آقای مرحوم معین ایمد بهش خط یاد میداد و چند چند پای هنرمندان خط مثل استاد امیرخانی، استاد فرابی، استاد شیخسرو خروش و در یک مهمانی در تهران مهمان استاد عبدالرسولی بودیم، خدا رحمتش کنه، حافظ خیلی خوبی نوشته است.
درست.
رو کرد آقای کسایی به خط نوشتم و الان دو نمونه از خطاشو در هم، سه نمونه شو هم قبل از 56ش رو من دارم، هم بعدش رو دارم، هم سال 91ش رو دارم، هم خطی که برا من در 67 نوشته تاییدیه برا من و خطات خوبی شد. یعنی خیلی سمج بود در کار و خطشناس خوبی هم بود. میرفت ایور اوور خطا رو میدید، خط مثلا دوست داشت خط میر رو ببیند، خط درویش رو ببیند، خط دیگران رو ببیند. میرفتیم منزل مرحوم عباس قاضی که از خطاتای خوب بودن، هنرمند خوب بودن، نوازنده نی بودن و خطشناس خوبی بودن، یا مرحوم قدسی رو میبرد خط سلس مینوشت، خیلی لذت میبرد. بعضی هستن فقط یه بعدی کار رو میرن جلو. نه آقای کسایی اینجور نبود، خب ابوالحسن خان سبا هم همینطور بود.
آقای مهندس هماین خرم شب عید اومده بودن اصفهان، به من تلفن فرمودن. خب ما هم شاگرد بودیم، شاگرد سبا بوده، گفتن چرا ساز و امرو اینجور شده است و آدم به دلش نمیشینه. براشون یه شعر خوندم: رهین منت گوش گران خیشتنم، کتاب بلند نباشد سخن نمیشنوم. من و شما ساز سبا رو شنیدیم، پیانوی مرتضخان محجوبی رو شنیدیم و از این دست ایشان گفتن من عیدی ما امسال گرفتم.
من چند وقت پیش این یه چیزی رو گوش میدادم که آقای مهندس همایون خرم تعریف میکرد، میگفت که رفتم منزل سبا، دیدم در کشید جلو و کشید عقب، گفت که چه صدایی است این؟ گفتم هیچی، میگه قز قز. گفت نشد، باز دوباره گوش بده، دوباره قز قز. بعد میگفت هفته بعد که اومدم یه اسم گذشته بود روش که مثلا سامان یافت، اسم گذشت سامان، یعنی دیدم به سامان رسید آرزوم. و بید از همین صدای در، یا مثلا آقای کسایی از یک کسی که سلام میکرد و با ریتم بهش جواب میدادن که سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، اینو برداشت آهنگش میکرد. یا مثلا یه قطعه شوشتری که
درست.
یه مادری بچهش مریض میشه، رو دستش بوده داشته شیوه میکرد، همینو میگرفت. اینا همه به قول مولانا هست در این طبیعت. پس حکیمان گفتند این لحنها از دوار چرخ بگرفتیم ما، بنگ گردشهای چرخ از این که خلق می سرایندش به تنبور و به حق، ما همه ابنای آدم بوده این، در بهشت این لحنها بشنوده این. اینه بوده گرفتن. و مثل مثلا آتشی کاروان رو ببینید، یا مثلا برهی دیدم برگ خزان، یه برگی که می افتد روی زمین و این تا کجا می برندش. یه آهنگساز یا یک آقای کسایی هم اینجور بود، به هر حال از هر نکته ای که بود می گرفت و واقعا ساخته و پرداختش میکرد و
یک اثر ماندگار خلق میشد. درسته.
یه وقت من تو بازار میرفتم، 20 سالم بود که میگم مال 57 سال پیش از اینه، یه آقای بود رد میشد تو بازار سوار مرکب، بازار یا احترام بلش قائل بودن، یعنی شکوم داشتن به این آقا سلام بکنن و اونم رو ضرب جواب میداد، میگفت سلام علیکم، سلام علیکم. آخه خیلی بودن سلام علیکم، سلام علیکم، سمندم درام رام رام، درام رام رام. اینه گرفتم و اومدم تو خونه و این آهنگ تو مغزم اومد.
گیلسا تولید کننده انواع کلیدهای لمسی هوشمند و پریزهای کریستال. گیلسا تولید کننده تجهیزات خانه هوشمند. پذیرش نمایندگی از سراسر کشور. 021 2214 1590 www.gilsa.ir. گیلسا